بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. عذر میخوام بابت چند دقیقه تاخیر. من به دو تا سوال اول جواب بدم که یکی کتبی داده شد به من و یکی شفاهی گفته شد. شفاهی یکی از آقایون جلسه قبل گفت که این اختلاط زن و مرد و دختر و پسر تو جلسه و خلاف شرع و این حرفا. هر شبه من نمیدونم اختلاط چجوری معنا میکنن. ما توی قضیه جلسات مختلط یا اختلاط باید هم از افراط هم از تفریط پرهیز کنیم. افراط اینه که در خیلی از محافل عمومی که مخصوص به دانشگاه نیست، در خانواده ها، میهمانی های فامیلی، عروسی، غیر او، تو خیابون، تو بازار، اختلاط های بیش از حد و روابطی که حتما خلافه، یعنی شائبه رفتار یا صحبت ها و نگاه های جنسی و غیر مشروع و به قصد ریبه و این حرف هاست از دو طرف، اون یک مشکلی که دامنگیر بخشی از جامعه ما هست. خطاب به اونا فرمودن که اختلاط باید در حدی که واقعا لازمه و اونم بدون هیچ قصدی، یعنی با نگاه های غیر، با نگاه انسانی نه نگاه جنسی. از اون طرف هم یک افراطی داریم که هر نوع رفت و آمد تو جامعه در که در اغلب نهادها و بخش‌های اجتماعی بالاخره زن و مرد در کنار هم فعالیت میکنن بدون قصد ریبه، بدون قصد جنسی، بدون به عنوان دو تا انسان دارن کارشون رو میکنن، درس میخونن، کار میکنن. یک عده‌ای از اون طرف همه چیز رو با قصد ریبه میبینن. این هم غلطه، این هم یک افراطه. یادم میاد اول انقلاب بعضیا وقتی که راهپیمایی شروع شده بود که خانوما هم خوب می آمدن و حتی اولین تظاهرات ها با حضور خانوما حتی انجام شد، مثلا تو شهر ما مشهد خانوما قبل از آقایون تظاهرات آمدن، اونجا بعضی از همین آقایون اعتراض میکردن که خانوما صداشون رو بلند میکنن، شعار میدن. این خب مگر نگفتن که زن صداش نباید بلند داد بکشه و سر صدا بکنه اونا که مرد بشنوه و فلان اینها؟ و یک چیزی شنیدن که صدای زن برای مرد، نوعی صدای زن برای مرد به لحاظ جنسی تحریک کننده و وسوسه آمیزه. اما فکر کرده همین حرفای معمولی و هر شعاری، حال طرف داره میگه مثلا مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا، تکبیر میگه، یک کسی هم از او بر بگه من بله تو من تاثیر چیزی گذاشت، خب این دیگه آدم مریضیه دیگه. چنان که یک کسی گفتن یکی از همین مقدسین اینا زمان امام نامه نوشته بود که این فیلم ها چیه تو تلویزیون میذارن، تازه اون فیلم ها اون زمان بعد گفته بود که به اونا اشکال کرده بود. و من پیر مرد با این سنم گاهی مثلا نگاه میکنم اینا، خلاصه یک جوری میشه و سر میزنم پایین خاموش میکنم اینا. امام گفته بودن فیلم ببینیم ببینیم چیه میگن ایشون. فیلم رو آوردن دیدن، بعد گفتن به این آقا، به ایشون بگید از قول من که یک کمی تهذیب نفس بفرمایید، چون این خلاف شر نیست، این طرز حرف زدی داری معمولی حرف میزنی، شما خودت مثل که یه چیزیت میشه. بنابراین توی مسائل از افراط و تفریط باید پرهیز کرد، نه اختلاط غیر لازم بیش از اندازه زن و مرد، دختر و پسر، محیط دانشگاه، بازار، مغازه، اینا حرفایی که ضرورت نداره، خنده، شوخی، اینا خب واقعا مضره، برای که حتما تأثیر میگذاره و بعد تالی فاسد داره. و برید ببینید توی دادگاه ها و اختلافات خانوادگی و طلاق ها و خشونت ها و قتل ها و اینا که ابتدا از چهار تا نگاه و خنده و شوخی شروع شده. نه اون درسته، اون افراد، نه اینجوری که بگی آقا اصلا از کنار. خب حالا شما اینجا، اولا من نمیفهمم این چه جور اختلاطیه، یعنی کجاش اختلاطه؟ بعد تو کلاسای دانشگاه چیکار میکنی؟ تو خیابونا چیکار میکنی؟ تو اتوبوس، تو بازار، اینا چه جوریه؟ میگه همه جا اینا یه مقداری زیاده رویه، ولو با حسن نیت صورت میگیره، ولی یک زیاده رویه که یه مقدار کاسه دکتر از آش شدنه. بعدم آدم باید درست خودش ببینم توی بسته ترین محیط ها اگه آدم قلبش مریض باشه مشکل درست میکنه. ما ممکنه تو مسجد، تو هیئت، تو بسیج، تو انجمن اسلامی، اونجا از همون ارتباطات ظاهرا سالم عادی از توش مفسده بیاد بیرون و آمدگاهی. یه وقتا ممکنه دارن کار میکنن، اصلا به این مسائل کار ندارن. توی قضیه حالا از این فرصت خواستم استفاده بکنم که احکام جنسی اسلام حکم به اعتدال حکم به نه افراط نه تفریط. اختلاط بیش از اندازه غیر لازم نباید باشه. اختلاط اگر شائبه جنسی درش داره میاد باید محدود شه، حذف شه. ولی اختلاط عادی اون پروتکل اینجا نشسته اونجا نشسته، چون شنیدم گفتن یکی از آقایون اعتراض کرده گفته من تو جلسه نمیام. خب حالا شما نیتت هرچی هست خیر، انشالله پاداشم خدا بهت میده، ولی این اسلام نیست. این الان اختلاط نامشروع نیست. این چی جور اختلاطی من نمیفهمم. مسئله بعدی یک سوال مکتوب دادن، فرمودن شما گفتی که خیلی از روایات داریم که به همین خواندن و قرائت قرآن اشاره دارند و بنده نسبت به روایات تناقض میبینم در حرف شما و ایراد به این سخن وارد است. ها قبلش این طرف نوشته که شما در رابطه با ختم قرآن گفتید طرف در ماه رمضان تونتون قرآن میخواند تا زودتر تمام بشود و ختم شود، جوری مطرح کردید که کسی اگر گوش کند شاید به نتیجه برسد که قرآن را قرائت نکنیم. خب من اینو نگفتم که قرائت قرآن ثواب نداره، خوندن قرآن معنیش هم نفهمی یا ختم کنی اینا ثواب نداره، من هم چیزی رو نگفتم. بنده گفتم خود قرآن میفرماد چی؟ رتل القرآن یا یرتلونه ترتیلا. اون نوع قرآن خوندنی که قرآن خودش دعوت میکنه خواندن به ترتیل است. ترتیل یعنی آرام آرام خواندن، توأم با اندیشه. و بنابراین اگر شما یک ختم کامل قرآن نکنی ولیکن یک جزء قرآن رو با ترتیل و با تأمل و تفکر و تأثیر پذیری با حضور قلب و حضور ذهن بخونی، این بیشتر مورد توجهه و در روایت هم همینم داریم. اما معنیش این نیست که حالا اگر معانی قرآن رو نمیفهمی و اهل تأمل نیستی دیگه اون بدون معنا فهمیدن خواندن هیچ ارزشی نداره، که ما همچین حرفی نزدیم، اگه همچین خلاف اصلا قرآن حتی بدون دانستن معنا خواندن الفاظش هم مفیده، هم پاداش اخروی داره هم تأثیر روحی داره رو آدم و هم مقدمه میشه برای رشدهای بعدی. اما سوال ما که بهش پرداختیم این بود آیا تندخوانی قرآن بدون توجه به معنا هیچی، هم تو سریع بخونیم زودتر تمومش کنیم. ختم فیزیکی قرآن بیشتر مورد توجه خداوند و خود قرآنه یا ترتیل توأم با تدبر در قرآن، چون میفرماد که انا یسرناه لذکر، درسته؟ بعد میفرماد هل من مدکر هل من مدبر، یعنی خداوند ذکر میخواد و تدبیر، تدبر، تدبر در قرآن میخواد. ولا اگر اهل فهم معنا نیستیم حتما هم ترتیل قرآن ولو بدون معناش هم مفیده، حالا امثال بنده که از هر دوش محرومن. خب در دو جلسه قبل ما از زبان خود قرآن حیات قرآنی رو با استناد به آیاتی تعریف کردیم و نشانی آیاتی هم دادم، گفتم هم رجوع بکنید و گفتم هم که به نظرم گفتم هم که میدونم رجوع نمی کنید. گفتم شما هم برای که حرف من درست در بیاد رجوع نکردین. خیلی خب حالا هر وقت فرصت کردین رجوع کنین. ما تو این جلسه به یه دلیل دیگری ندیگه، حالا دنبال کلمه حیات نیستیم، خودش کلمه این کلمه حیات، اما به یه قرینه دیگری که خود قرآن در آیات متعددی بهش اشاره کرده که چطور ناظر به زندگی جمعی است، به اون می‌پردازیم. اولا در پایان عرایض دو جلسه قبلم یه نکته رو بگم، این که فرمود با به مرده ها نمیتونید چیزی رو بشنوانی و بعد هم آیاتی آوردیم که فرمود اکثر بشر، معنیش این بود که اکثر ماها ایستاده در گور خیش هستیم و مردگان متحرکیم، و هم اینکه کسانی که به لحاظ مثال زد از قرآن کریم از کسانی مثل عالم اهل عمل صالح، مثل مجاهد، مثل اونا که اهل ایمان و عمل صالحن و به خصوص شهید، شهید که دیگه علائم حیات مادی طبیعی بیولوژیک نداره، اما قرآن تصریح میفرماد نمیتونید، نباید بهشون، نه اموات نیستن، نه اینکه اموات هستن ولی شما بهشون احتراما نگید اموات، اصلا اموات نیستن، میگه احیان بل هم احیا ولکن لا تشعرون، شما درک حیات رو درست درک نمی کنید، شما عادت کردید به عوارض ظاهری مادی حیات. شما خود حیات و مرگ رو نمیشناسید. یک شاهد مثال دیگه فقط براش نقل بکنم که این رو جلسه دو تا جلسه قبل نگفتم، مؤید این معناست که مراد مرگ و حیات معنوی است، که اون که ایمان به خداوند داره و تسلیم در برابر امر خداوند شده، در عقیده و روش زندگی خود قرآن او رو زنده میدانه. در جنگ بدر شنیدی وقتی جنگ تمام میشه کشته های دشمن رو میندازن تو چاه، که چون نمیشه همشون رو دفن کرد، همه رو میریزن تو چاهی، یکی از چاهای خشک شده بدر، و روشو میپوشونن، خاک میریزن که دفن میشن. اونجا داره بعد از پایان نبرد پیامبر آمدن بر سر کشتگان مشرک، یک یک اونها رو ندا دادند و جمع اونها رو صدا زدند و خطاب به کشته ها و جنازه های دشمن و اون مرده ها گفتند، که پرسیدن ازشون که ما وعد ربکم حقا، اونچه پروردگارتون به شما وعده داد حالا دیدید که حقه؟ حالا که از این عالم رفتید دیدید درست بود اونچه که ما میگفتیم، اونچه که خدا وعده داد؟ فانی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، من اونچه که خدا به من وعده داد دیدم که حقه، چون خدا به من وعده پیروزی داد. اما اون وعده هم که خدای شما به شما داد، آیا او رو حق دیدید یا ندیدید؟ حالا من به معنای این روایت کار ندارم، چون راجع به معنای این روایت دو یا سه نوع تفسیر شده و بحث شده، هر دو ستاش هم بسیار جالبه و مهمه. اما اونی که میخوام اشاره دارم بهش اینه که پیامبر داره با مرده ها حرف میزنه، با جنازه ها، و بعد بهشون بفرماد که بئس القوم کنتم لنبیکم، بد مردمی بودید برای پیامبرتون، کذبتمونی و صدقن الناس، شما منو تکذیب کردید که از قبیله خودتون بودم، از ایلو تبار منید، در حالی که بقیه مردم دیگران، مردم مدینه و اینها منو تصدیق کردن. اخرجتمونی و آوان الناس، شما منو اخراج کردید، بیرون کردید از خونه و مکه، و دیگران به ما و به من پناه دادند. و قاتلتمونی و نصرن الناس، شما با من جنگیدید اما مردم دیگران به ما کمک کردند. چه بد مردمی بودید، بد قومی بودید برای ما. حالا اون تکه کلام، اون نکته که مد نظر منه اینه، پیامبر با این کشته ها صحبت میکنن، چند تا سوال از اینا میکنن. بعد اصحاب، بعضی از اصحاب میگن آقا یا رسول الله اتنادی قوما قد ماتوا، یا رسول الله دارید با مرده ها حرف میزنید؟ اینا مردن دارید باشون حرف میزنی؟ اینا که نمیشنون. پیامبر فرمودن لقد علموا انما وعدهم ربهم حق، اولا که کاملا فهمیدن، الان میفهمن اون چی که خداوند وعده داده بود حقه، الان میفهمن اینا رو، تا بودن اینجا لجبازی میکردن، الان دیگه برای همشون روشن شد. بعد خطاب کردن به اصحاب این جمله، فرمودن که ما انتم به اسم لما اقول منهم ولکنهم لا یستطیعون ان یجیبونی، فرمودن شما که صدای منو میشنوید، من دارم الان از اینا سوال میکنم، شما بهتر از اینا نمیشنوید، اینا بهتر از شما دارن صدای منو میشنوند، منتها نمیتونن جواب منو بدن، شما جواب اونا رو نمیشنوید. این یعنی که وقتی قرآن میگه تو به مرده ها نمیتونی چیزی رو بفهمانی، بشنوانی، مراد همین مرده جسمانی نیست، مرده روحانی است، و الا اینا که مرده جسمانی هن پیغمبر میگه دارن میشنوند، یعنی حتی مرده جسمانی جنازه رو پیغمبر میگه داره میشنوه صدای منو، نمیتونه جواب بده. پس مراد از او مرگ و زندگی چیه؟ اون که قرآن فرمود، خداوند فرمود ما انت بمسمع من فی القبور، اونایی که تو گورها هستن تو نمیتونی بهشون چیزی رو بشنوانی. معلوم میشه که اون مرده ها زنده فیزیولوژیک بودند و مرده روحانی و عقلانی، وقت اینا که مرده بیولوژیک هم هستن و حالا که رفتن تو عالم با حقیقت عالم رو دارن به چشم میبینن، با اینا صدا رو میشنون. یا مثلا نمونای دیگه هم داریم، مثلا در روایت، حالا اونی که الان یادم هست، روایت حضرت امیر دست کم به دو دسته از زنده ها حضرت امیر میگه اینا مردن، یکی کسانی که فساد و انحراف رو میبینن سکوت میکنن، اعتراض نمیکنن، یعنی نهی از منکر و امر به معروف نمیکنن. حضرت امیر فرمودن که رسول خدا فرمود که اگر در یک جامعه دیدید کسانی زشتی و پلیدی میبینن، فساد میبینه، گناه میبینه، بی‌عدالتی و ظلم میبینن در دنیا، و از کنارش رد میشن، سکوت میکنن، اعتراض نمیکنن، نهی از منکر نمیکنن. یا جامعه رو تشویق به ارزش ها نمی کنن، امر به معروف نمی کنن. پیامبر فرمود، حضرت امی فرمود این جامعه جامعه مردگان است. حالا من اون دفعه بره که محسوس بشه، مثال زدم به زامبی، همه زامبی هن، این زامبی ها دارن راه میشن. یک تعبیر دیگه از حضرت امیر نقل شده، برای که درست تجسم کنید اون مثال زدم. یک تعبیر دیگه از حضرت امیر راجب اویم حضرت امیر فرمودن این یک جنازه متحرکه. کسانی که راجب بعضی عالم نماها، روحانی نماها، حضرت امیر فرمودن اینا ادعا میکنن که ما هیچ شبهی نداریم، از شبهه برکناریم، در حالی که تو عمق لجن شبهات خودشون غرق شدن. ادعا میکنن ما اهل بدعت و تغییر دین و تحریف دین نیستیم، در حالی که در بستری از منجلاب بدعت ها دارن غوطه میخورن و غلط میزنن. یقول اقف و اند الشبهات و فیها وقع، میگه من اگه به جایی که شبهه باشه ندونم تکلیفم چیه، اونجا توقف میکنم، کار نمیکنم، در حالی که با سر رفتی تو شبهات، خودتو فریب میدی. یقول اعتزل البدع، میگن شعار میدن ادعا میکنن ما اگر به امر غیر دینی برسیم، به بدعت برسیم، ما میکشیم کنار خودمونو، کنارگیری میکنیم. و بین هذ تجع، در حالی که اینا غلط زدن وسط بدعت ها. بعد راجع به اینا حضرت امیر میگه که فسوره سوره تو انسان و القلب قلب و حیوان، میگه اینایی که میبینی اینجوری هن که پرچم دین و مذهب میبرن بالا، حالا به عنوان حزب اللهی، به عنوان متدینین، به عنوان جبهه اسلام و دین و اداهای مذهبی و علمایی و روحانی اینا در میارن، ولی هم تو شبهه هن تا گردن، هم تو بدعت دارن غلط میزنن و ادعا میکنن نیستن. حضرت امیر فرمود اینا میدونی اینا صورتش، چهرهشون چهره انسانه، وقتی نگاه میکنی فکر میکنی آدمن. فصورت صورت و انسان و القلب قلب و حیوان، اما تو سینهشون قلب حیوانه، انسان نیستن. بعد در ادامه میفرمان فذلک میت الاحیا، این جور آدمی مرده زندگان است، یعنی تو جامعه ای که به لحاظ بیولوژیک ظاهرا زندن، مرده هاشون اینا هن. اینایی که میدونن دین چی میگه و خلافش عمل میکنن. خب این دو تا مثلا من گفتم، این روایت هم عرض بکنم برای دوستان که بدونید که تصریح میکنن به این قضیه. و از این تعابیر قرآن نمونهای دیگه هم داره که خلاف اصطلاح ماتریالیستی ماست. ما با معیار ماتریالیستی گفتیم زنده و مرده که ما میگیم با زنده و مرده که قرآن میگه متفاوت شد. البته قرآن به زنده و زندگی و مرگ فیزیولوژیک هم توجه داره، اون آیاتو من دیگه نخوندم، به اون حیات و مرگ طبیعی هم اشاره داره، مثلا بهار بعد از زمستان، زندگی پس از مرگ، قضیه عزیر، حضرت عزیر پیامبر، قضیه چی اون مرگ و حیات رو میگه. ولی وقتی صحبت هدایت و تربیت میفرماد، اون مرگ و حیات دست خودتون نیست، به شما هم، شما به زور به دنیا میاد، هیچ کس تصمیم نگرفته خودش که اصلا به دنیا بیاد، هیچ کس خودش تصمیم نگرفته به دنیا بیاد، اون که کار شما نیست، شما رو به دنیا آوردن، خداوند شما رو خلق کرد. مرگتونم فرمود که لا تعلم نفس بأی ارض تموت، هیچ کدامتون نمیدونید دقیقاً کجا خواهید مرد و نمیتونید پیش بینی کنید. خب اونا که دست ما نیست، پس مرگ و حیات بیولوژیکو ما اطلاعی نداریم، اما این مرگ و حیات دست خودمونه، این مرگ و حیات قلبی و عقلی دست خودمونه. از اینجور اصطلاحات که اصطلاح مرگ و حیات در قرآن، حیات زندگی و قرآن، قرآن و زندگی، تعریف زندگی در قرآن با تعریف مادی تفاوت داره، اصطلاحات دیگه هم داریم. مثلا این اصطلاح معمولا وقتی یه دو نفرن، یکی به یکی دیگه خیانت میکنه، درسته؟ قرآن میفرماد که انسان خودش به خودش خیانت میتونه بکنه، و این تعبیر خیانت به خود در شکلهای مختلف در قرآن آمده، از جمله چیزهایی که زندگی قرآنی رو از ما میگیره، خیانت به خود. که من فقط یک آیهشو، من دو تا آیهشو آوردم اینجا عرض بکنم خدمتتون. یکی آیه 187 سوره بقره است که یک چیزی تحریم میشه و بعد مؤمنین، بحث خیانت مؤمنین به خودشون مطرح میشه، گرفتن به سمت خط قرمز الهی، خیانت به خودته قبل از اینکه خیانت به خدا باشه. بعد برای پاک نگه داشتن مؤمنین از این خیانت، اون تحریم برداشته میشه. بعد میفرماد که علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، خداوند دانست که شما خودتون به خودتون خیانت میکردید و بعد شما رو مورد عفو قرار داد. یا در آیه 107 سوره نساء میفرماد که با مشرکین و طاغوت‌ها، کسانی که خط قرمز رو زیر پا میگذارن، با اینا به پیغمبر میفرماد با اینا مجادله و بحث نکن. چرا؟ برای که اینا کسانی که به خودشون خیانت کردن. کسی که به خودش خیانت میکنه، به خودش رحم نمیکنه، تو میخوای با چی بگی؟ لا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، با کسانی که به خودشون خیانت میکنن، به خودشون هم خیانت میکنن، با اینا مجادله و بحث نکن. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، اصلا خدا دوستشون نداره آدمایی که بارها مرتکب خیانت میشن، او هم در حق خودشون. به خودت خیانت میکنی. پس یک مفهوم قرآنی ما داریم در بحث قرآن و زندگی، باید بهش توجه کنیم، و او خیانت انسان به خود، خیانت فردی انسان به خود، خیانت جمعی انسان ها به خود، یک مفهوم قرآنیه. شما حالا اگر کسی اینا رو درست تحلیل بکنه، واقعا یه مکتب غنی روانشناختی و همینطور در تعلیم تربیت میشه در ذیل این مسئله مفهوم خیانت انسان به خود باز کرد، و چه بحثای عمیق و دقیقی میشه در این ذیل کرد. یه مفهوم دیگه مثلا در قرآن میاد، مسئله خب فریب دادن. معمولا یه کسی فریب میده، یکی فریب میخوره، کسی کسی را فریب میدهد. قرآن مفهوم خودفریبی رو مطرح کرده که یکی از چیزایی که انسان رو از زندگی قرآنی دور میکنه اینه که آدم، انسان یه موجودیه که میتونه کلاه خودش رو خودش برداره، در حالی که حیوانات دیگه کلاه خودشون بر نمیدارن. حیوانات دیگه فریب میخورن، اما فریب هم ممکنه بدن دیگران، اما خود هیچ حیوانی خودش رو فریب نمیده. خداوند میفرماد انسان یه موجودیست با این ظرفیت که میتونه به خودش خیانت کنه و میکنه. مثل کسی که میزنه پشت سر خودش، بعد بر بگرده بگه کی بود، خودش میزنه پس کله خودش، بعد بر میگرده میگه کی بود. میتونی به خودت خیانت کنی؟ و در تعبیر دیگه میفرماد انسان خودشو بازی میده، خودش کلاه خودشو بر میداره. در این باب من یک آیه فقط خدمتتون عرض بکنم، آیه 123 سوره انعام بازم هست، چون من میخوام ردشم همین یکی رو عرض میکنم. فرمود کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها، خدای متعال فرمود ما این گردن کلفته و بزرگا و ریش سفیدا و رؤسای اینها که این مجرمین رو بر اون جوامعی که اینا رو پذیرفتن، خب اینا حاکم میشن، ما هم اجازه میدیم حاکم بشن، اجازه تکوینی نه اجازه شرعی. لیم کروفی ها، اینا شروع میکنن فریب دادن مردم و افکار عمومی. بعد میفرماد که شما فکر میکنید دیگران رو دارن فریب میدن، و ما یمکرون الا به انفسهم. خداوند میفرماد در واقع همین طاغوت ها و مفسدین عالم که ظاهرا کلاه بقیه رو دارن برمیدارن، در واقع کلاه خودشون دارن برمیدارن. و انسان طاغوت شده، انسان بالقوه این ظرفیت رو داره و میتونه بالفعلش کنه که خودش کلاه خودش رو برداره، در حالی که موجودات دیگه اینطور نیستن. خب پس مفهوم مرگ و زندگی رو به آیات قرآن رو گفتیم. در باب مرگ و زندگی، دو نوع مرگ و زندگی چی میگن؟ در باب این که انسان امکان خیانت به خود، خیانت فردی و جمعی داره، عرض کردیم، یعنی به فطرت الهی خودش خیانت کنه که یه امانته، یعنی به مقام خلیفت اللهی خودمون ما خیانت میتونیم بکنیم و میکنیم. و بعد مسئله کلاهبرداری از خود، یا از اون طرف تعبیر مبارزه با خود، این هم یک تعبیر خیلی مهم قرآنی است برای به عنوان مقدمات حیات طیبه قرآنی. شما معمولا یکی با یکی دیگه مبارزه میکنه. قرآن میفرماد انسان یه موجود دو بعدیه، یه بعد الهی و رحمانیش وقتی ضعیف میشه از طریق جهل و غفلت و همین گناهایی که میکنیم، ظلم و این کارهایی که میکنیم، بعد رحمانی وقتی در ما ضعیف میشه، بعد غریزی و نفسانیت ما غلبه میکنه، اون بخش از وجود ما کلاه این بخش رو برمیداره، اون بخش از وجود ما به این بخش از وجود ما خیانت میکنه و ما یک وجود دوگانه پیدا میکنیم، چون دیگه موحد نیستیم. یک جای دیگه قرآن در آیات متعددی تصریح میکنه زندگی در قرآن، مفهوم زندگی در قرآن، حیات طیبه، یک رکنش آرامش انسان در دنیاست، حالا غیر از آخرت، و یک دلیل این آرامش توحید در درونه، یعنی انسان آل هستی رو یگانه ببینه، توحیدی ببینه، تفسیر کنه، یک خدا داشته باشه، بگه شروع عالم یک آغاز داره و یک پایان داره، انا لله و انا الیه راجعون. بعد خود خداوند میپرسه که حالا از شما سوال میکنم، ارباب متفرقون خیر؟ آیا ارباب پراکنده داشته باشید، خدایان پراکنده داشته باشید؟ این برای خودتون تو همین دنیا، حالا غیر از آخرت، علاوه بر آخرت، این برای خودتون بهتره؟ ام الله الواحد القهار، یا الله یک خدا که قهار است و همه قدرت در اختیار اوست، در عالم، در کل عوالم رب العالمین است، یعنی همه عالم ها و جهان ها تحت ربوبیت اوست. خود خدا میپرسه، خداوند میپرسه از انسان که اصلا حالا بحث بهشت و جهنم یه بحث، تو دنیا اگه یه خدا داشته باشی، توحیدی در درون خودت به یگانگی رسیده باشی، این برای تو بهتره، خیرون اینجوری بهتره، یا خدایان پراکنده، هزار تا خدا، حالا از خداهای اشیاء خداگونه مثل بت‌ها و این چیزا، پولپرستی، طلاپرستی، تا همینا که در روایت ما به ما میگن که بت‌های پنهان، که میگن در روایت داریم که قلب خود شما بتخانه است، بتخانه های بیرون رو میشکنید، بتخانه اصلی درون سینه شماست، همین چیزای بت‌هایی که ما داریم دیگه، بت پول، بت شهرت، بت شهوت، بت ریاست و این بت‌هایی که هست، که این بتخانه دیگه درون خود ماست، بیرون نیست. خداوند میفرماد اگه الله رو حذف کنیم از زندگی، حیات طیبه نداری، زجر میکشی. معیشت زنکا، معیشت زن که در قرآن آمده یعنی زندگی سخت تو دنیا، همش مدام استرس، اضطراب، ترس، خوف، غم. و دفعه عرض کردیم که خدا وعده میده تو همین دنیا من یک زندگی برات جور میکنه که تو همین دنیا بهشت رو تجربه کنی، آغاز بهشت، یعنی زندگی بدون ترس و بدون غم، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این وعده رو خدا به ما همین تو دنیا داده. و بعد این تعبیر که پس کلاه خودمون رو میتونیم برداریم، خیانت به خودمون میتونیم بکنیم، و بعد لذا فرمود جهاد با خودتون بکنید، جهاد با نفس، یعنی جهاد با خود، یعنی جهاد با دیکتاتور درون. یه دیکتاتور درون همه ما هست که از همه خطرناکتر و مضرتر و مخربتره، و ما هر جنایتی در بیرون انجام میدیم، پیامبر فرمود به خاطر اینکه به این دیکتاتور درونمون ماها تسلیم بشیم، بقیه جنایت ها بعدش میاد. و پیامبر فرمود بدترین دشمن شما این دیکتاتور درون شماست، اعدا عدوکم، فرمود بدترین دشمن، خطرناکترین دشمن، مادر همه دشمنای شما، عدوک التی بین جنبیک، اونی که بین دو پهلوی توست، تو قفسه سینته، تو درون توست، همون نفسانیت ما. این یک مسئله. و اما مسئله دومی که من میخواستم حالا این جلسه رو اختصاص بدم به او، چندین آیه در قرآن هست که اشاره میکنه که چطور قرآن با زندگی واقعی و عینی ما و شما در هم تنیده، و یک مفهوم انتزاعی، البته یک مفهوم مجرد الهی نورانی مطلقی است که ما به او دسترسی نداریم، لا یمسه الا المطهرون. و فرمود که روایت داریم که یعرف القرآن من خوطب به، اون کسی حقیقتا قرآن رو میشناسه که مخاطب اولیه و اصلی قرآن بوده، یعنی حقیقت قرآن رو فقط پیغمبر میدونه، هیچ کسی دیگه نمیدونه حقیقت قرآن، ماها انسان عادی، مؤمن ترین و عارف ترین ماها انسان ها هم حقیقت قرآن رو کامل نمیفهمه، فقط با اشعه ای از نورانیت قرآن با نورهای بیشتری استشمام میکنه و آشنا میشه، ولی حقیقت قرآن رو فرمود اون منخوت به خود پیامبر میدونه، اهل بیت پیغمبر، معصومین، اوصیای پیغمبر میدونن. اما اون چیزی که فرمود که یکی از دلایل دیگری که خود قرآن میفرماد این قرآن رو یه جوری نازل کردیم، حتی در کیفیت نزول و تنزیلش میفرماد این قرآن رو یه جوری از آسمانهای بالا به آسمان پایین و بعد به زمین طبیعت آوردیم پایین، که بدون اون که اطلاق و قدسیت قرآن مخدوش بشه، اون حقیقت مطلق قرآن مخدوش بشه، اما اینو اینقدر پله پله آوردیم پایین که در عالم ماده به زبان بشری، به زبان عربی که از قلب پیامبر بر زبان پیامبر جاری بشه، جوری آوردیم که به تدریج بر شما خوانده شود و عرضه شود تا بتونید به تدریج او رو در اون بیندیشید و به او عمل کنید و او رو جذب کنید. خب یعنی چی؟ در قرآن با دو تعبیر راجع به نزول، راجع به فرو فرستادن قرآن بحث شده. دیگه دیدید تو تفاسیر که معمولا این بحث شبای قدر تو محرم رمضان هم میشه که آقا قرآن یک نزول تدریجی داشته، یک تنزل یا نزول مثلا انزال دفعی داشته، یعنی یک تنزیل داریم یک انزال، انزلناهو داره، نزلناهو هم داریم. بعد گفتن تفاوت بین این دو صیغه اینه که یکیش پایین فرستادن ناگهانی است، دفعی است، یکیش چیه؟ تدریجی و به ترتیب. و بعد معمولا گفتن نزول دفعی قرآن، ناگهانی قرآن بر قلب پیامبر در شب قدر در ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده و هر سال اتفاق می افتاد و حتی هر سال هنوزم اتفاق می افته و یک ولذا میگن یک ظرفی و قلبی باید همواره در بشر، میان بشر باشه که بتونه ظرفیت تحمل نزول ملائکه و روح رو داشته باشه که در امروز قلب امام زمانه و هنوزم شب قدر هست، هنوزم در شب قدر قرآن، مفاهیم الهی قرآن هر شب نازل، یک شب ناگهانی نازل میشه. اما یک نزول تدریجی هم بود که 23 سال طول کشید، از روز مبعث 27 رجب بوده تا روزی که آخرین وحی به پیامبر شده. حالا در مورد اینکه این نزول تدریجی برای چی، من به این آیات، چندین آیه در این باب هست، به این قضیه اشاره میکنم اینجا فقط از بابی که روشن بشه. یکی از دلایلی که قرآن، خود قرآن میفرماد برای که قرآن تدریجا هم نازل میشود اینه که بشری بشه، بشری بشه، چون بشر در عالم ماده با محدودیت های زمانی و مکانی و اینا نمیتونه یک جا تمام قرآن رو، اصلا حتی معنی الفاظش رو همه رو یک جا بفهمه، تو همه یک کاسه. این آیات باید به تدریج در اون نزول دوم، شاید بشه گفت نزول از قلب پیامبر به زبان پیامبر و برای مخاطب بشری عادی، این نزول باید تدریجا صورت میگرفت و این باید، خود قرآن دو سنخ استدلال کرده براش که این دو سنخ استدلال را من اینجا میخوام عرض کنم که باز روشن بشه که به چه معنا قرآن برای زندگی آمده. نزول تدریجی قرآن ارتباط داره با این مسئله ناظر به زندگی عینی واقعی زماندار مکاندار تدریجی نسبی مادی بشر رو زمین. در واقع قرآن دو سر داره، یک سرش که بالاست، تا اونجایی که به اون بالا مربوط میشه نزول ناگهانی و دفعی بوده، حقیقت الهی، یک سرش مخاطب بشریشه، از این طرف تدریجی باید به بشر میرسید، از قلب پیامبر باید به تدریج بر زبان پیامبر به زبان بشری عربی نازل میشد که این زبان عربی و این کلمات هم کلمات الهی است، نه ای که مفاهیمش تو قلب پیغمبره بعد پیغمبر خودش فکر کرده گشته کلماتی برای او پیدا کرده. حالا دو سنخ آیه در قرآن داریم که به علت نزول تدریجی پرداخته. یک بخش مربوط میشه به ظرفیت‌های بشری مردم که ظرفیت تدریجیه، چون به زندگیشون مربوطه، قرآن میخواد زندگی رو شکل بده، میخواد تمدن شکل بده، میخواد خانواده مسلمان رو شکل بده، میخواد انسان منفرد، زن، مرد، بد، کودک، بزرگ، پیر، جوان، یه مخاطبش فرده که این فرد سن داره، عمر داره، زمان و مکان داره، شرایطش متفاوته، جامعه و تمدن هم همینطوره و این باید به حسب شرایط و به تدریج نازل بشه تا زندگی بسازه. اما این زندگی برای که توحیدی باشه دفع ناگهانی، نزول ناگهانی لازم. پس یکیش در رابطه با ظرفیت مردمه، نیازهای مردمه که تدریجیست، یکیش هم قرآن یک سن خیاطی هم داره میفرماد این مربوط به استعداد و قلب خود پیغمبرم هست، که این خیلی جالبه، نکته مهمیه. مثلا به عنوان نمونه آیه 106 سوره اسراء که میفرماد و قرآن فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلا، قرآنی رو بخش بخش کردیم، جز جز، تکه تکه، لتقرأه علی الناس علی مکث، تا بر بشریت بخوانی اما با فاصله به تدریج، نه یه جا، با یه فواصلی. و نزلناه تنزیلا، و تو این بخش دوم که به بشر میخواد برسه، ما او رو به تدریج به حسب زمان و مکان و شرایط و مشکلات و شأن نزول و اینا نازل کردیم. یه اتفاقاتی تو زمین بیفته به این مناسبت این آیات بیاد، ولی این آیه مخصوص اون اتفاق خاص فقط نیست. میگن شأن نزول، شأن نزول مخصص نیست به این معنا که بگی آقا چون این آیه در این مورد خاص نازل شده، فقط هر جا عین این حادثه اتفاق افتاد این آیه مربوط به اونه. نه، حالا اینکه این قرائت علاموکس که بخش بخش نازل کردیم تا با درنگ بر مردم بخوانی همه رو هم یه جا نگی، که خب حالا مردم همتی گیج بشن که اصلا بشریت نفهمه چی بود، کجای کدوم آیه مال چی بود، و اصلا یه مرتبه این همه آیه ریختین رو سرمون، خب حالا من اینا رو چجوری باید بفهمم، اصلا چجوری باید اینا رو وارد زندگیم تزریق کنم به زندگیم، چطور اینا رو هضم کنم، چطور زندگی واقعی عینی ما اینا رو جذب کنه. اینا باید جذب شه، اینا مفهوم سازی باید بکنه، مصداق سازی باید بکنه. برای این اتفاق خداوند فرمود ما این رو به این سبک فرستادیم، و با درنگ خواندن آیات بر مردم یه آثاری داره، خودش حالا شاید موضوعیت نداره، یه آثاری داره. اون آثار برمیگرده به فلسفه نبوت. اصلا هدف از نزول قرآن چی بود؟ اون هدف تأمین نمی شود الا ای که آیات به تدریج به حسب مشکلات زندگی، اقتضاعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، موقعیت های اخلاقی، موقعیت یک موقعیت جنسی پیش میاد آیاتی نازل میشه، یک موقعیت جنگ و صلح پیش میاد آیات میاد اصول جنگ و صلح رو بیان میکنه، او اصول حقوق و اخلاق جنسی رو بیان، یک دعوای مشکلی سر قضیه ارثی، مسائل اقتصادی میاد آیه میاد اصول حاکم بر او رو بیان میکنه. حالا موردش تو شأن نزول یک مورد کوچیکیه، مثلا میگه یه نفر اومده پیش پیغمبر یه چیزی گفته و رفته، آیه نازل شد، بعد کسی مرزه ای اگه این نمی آمد پس آیه نازل نمیشد. اولا علم الهی تعلق میگه میدونه چه اتفاقی میفته و کجا باید چه آیه نازل بشه، و ثانیا یعنی که اون مورد خاص بله موضوعیت نداره، اگه اون مورد خاص نباشه هم یک مورد دیگه ممکنه پیش بیاد و این آیه باید می آمد، این آیه باید می آمد. شما دیدید بعضی از مواردی که در قرآن اشاره میکنه اشاره به اشخاص خاص میکنه، حادثه خاص میکنه. بعضی ممکن فکر کنن خب حالا اون حادثه که تمام شد و اشخاص هم مردن رفتن، پس این آیه نسخ شده بذار کنار. این آیات نسخ نشه، البته ما آیه ناسخ و منسوخ داریم، اما این نیست، اینجوری نیست. نسخ هم در ضمن یک توضیحی داره، نسخ به معنی این نیست که خداوند یک آیه رو فرستاد بعدن پشیمون شد گفت نه آقا اینو ندیده بگیرین، اینجا یک اشتباهی شده، یا یک حکم کلی مطلقی برای همیشه داد بعد از یه مدتی آمد گفت نه دیگه باطلش کردم. نه این نیست نسخ. نسخ معنی دقیقش باید فهمیده بشه که حالا ما تو روال بحثمون نیست، ولی البته مسئله نسخ قرآن هم مفهوم تعریف درست نسخ به این که قرآن برای زندگی ابدی و جاودانه آمده مربوطه. شاید کسی قائل شد خدا یه چیزایی رو نازل میکنه بعدم خودش نسخ میکنه به معنی غلط، به معنی غلط کلمش، وقت معلوم میشه پس قرآن کتاب زندگی دائمی بشر لزوماً مطلقاً همه آیاتش نیست، اون توضیح داره. هدف اینه که بر چنین خواندنی، به تدریج خواندن علاموکس یا آثاری بار میشه. این در ضمن جواب برادر یا خواهری که پرسید که تندخوانی چیه، من گفتم خود قرآن میفرماد یکیش همین آیه است، این سنخ آیات که میفرماد تقرأه علاموکس، آیات رو با درنگ بر مردم بخوان بفهمن چی داری میگی، چون اینا هر آیه باید جهت زندگی تو عوض کنه دیگه، اصلا هر آیه نازل شده که جهت، کسی فکر نکنه مثلا 6600 فلان تعداد آیه آمده حالا میتونست 5 آیه کمتر بیاد یا 5 آیه بیشتر بیاد، هرگز اینطور نیست. هیچ آیه‌ای در قرآن مکفی از آیه دیگه نیست، یعنی تمام این آیات و این کلمات باید میامد و مخصوص به منشأ بحث نزولم نیست. حالا اینکه بخش بخش فرستادیم یعنی چی؟ یعنی بعضی مفسرین گفتن یعنی حلال و حرام رو فرستادن، بعضی گفتن یعنی از سنخ‌های مختلف توش هم مسائل امر و نهی و فقهی و احکام، هم موعظه، هم اخبار پیشگویی، هم راجع به قصص گذشتگان، همه تیپ بحث هست. یا گفتن آقا این فرق گذاری مرادیه که ما در قرآن بین حق و باطل و فرق گذاشتیم، بین حلال و حرام، بین زندگی، سبک زندگی درست و غلط. یا اینکه معارف رو آمدیم قشنگ به تفریق جز جز بیان کردیم. حالا اینا همه به نظر من با هم دیگه هم قابل جمعه، ولی اجمالا اصل این که یک جا و یک کاسه مثل سیل قرآن رو نریختیم رو سر بشر، بلکه لقمه لقمه تو دهان بشر گذاشتیم، تو دهان ذهن و قلبتون گذاشتیم تا بفهمید تو چه موقعیتی چه آیه‌ای پاسخ چه مشکلی است در مرحله سلوک و اصلاح فرد و جامعه. اینو میشه ازش استفاده کرد. یا آیه 4 سوره دخان که فرمود فیها یفرق و کل امر حکیم، او هم همینه. یعنی زمینه فهمیده شدن قرآن توسط مردم و قابل استفاده بودنش توسط بشریت، اون حقیقت الهی قرآن که یک مرتبه است از علم الهی، جزء مراتب عالی وجود و هستی است. قرآن فرمود او احکام داره، محکمه و بسیط هم هست، مرکب نیست، اجزا نداره که جز جز نازل بشه. یک حقیقت بسیط محکم منسجم الهی و نور واحده، اون نمیتونه تدریجی نازل بشه، ضمن که او بر ما و شما نازل نمیتونه بشه. ما قلب ما پذیرنده و پذیرای او نیست، فرودگاه او مفاهیم نمیتونیم بشه. اونا اشخاصی هن که انتخاب شدن از طرف خداوند، پیامبران هن، اولیاء الهی هن. اون حقیقت نمیتونه مورد استفاده ما قرار بگیره، چون اولا در مرتبه بالای علم الهی است، از عالم دنیا بالاتره، از دسترس بشر که ماهاییم دوره و ما تو مراتب پایین مادی داریم زندگی میکنیم و انسانهای خاصی که خود قرآن فرمود کتاب مکنون، اون کتاب مکنونه، یعنی چیه؟ پوشیده شده است. او رو فرمود لا یمسه الا المطهرون، به ما هم فرمود شما ها به او دسترسی ندارید، دنبالش نباشید، ولی بهش توجه کنید، بهش ایمان داشته باشید، در برابرش تسلیم باشید و بدونید این قرآنی که به تدریج نازل میشه تجلی همونه، منتها این در دسترس شما هست. بعد اشاره میکنه یکی از اشکالاتی که، حالا اون اشکالی که مشرکین کردن در یک آیه دیگه جواب میده رو الان عرض میکنم، این تلاوت با درنگ، یعنی الاموکس لتقرأه الاموکس، یعنی به ظرف 23 سال از بعثت تا رحلت آمده، اثری داره که تلاوت یک جای دفعی قرآن برای بشر اولا هم امکان نداره، هم اگرم داشت او اثر رو نداشت، یعنی بشر با نزول ناگهانی قرآن هدایت نمیشه چون نمیتونه بفهمه دقیق اینا چی بود. و قرآن به هر دو نوع اشاره میکنه که چجوری زندگی مادی عادی زمینی شما رو ما وصل میکنیم به آسمان، چگونه تو همین زندگی مادی شما رو آسمانی میکنیم، این سبک زندگی قرآنی در دل رفتار ظاهرا مادی. این پس اینکه نزول دفعی نزول تدریجی چیه، عرض کردیم نگاه از دو منظر به دو سو به یک حقیقته و فلسفهش هم خود قرآن فرمود او یکی بسیطه و محکمه، قید بساطت و احکام براش قرآن ذکر میکنه و با فاصله نمیتونه نازل بشه. انه فی ام الکتاب لدینا، میفرمود اون حقیقت در ام الکتاب و پیش ماست، اون پیش شما نیست. یک قرآن هم حقیقت ما که میازل میشه که این قرآن مفروغ مفصل دارای اجزا و بخش هاست، اینو میشه با درنگ خواند، با درنگ فهمید، به تدریج هضم کرد، درون ریزی کرد، نهادینه کرد و سبک زندگی و تمدن سازی رو بر اساس او شکل داد. خانواده اسلامی بر اساس او میشه ساخت، در قالب کلماتی که بشر میتونه بفهمه بر بشر تجلی میکنه. و اگر این کار نمیشد، قرآن خداوند فرمود اگه این کارو نمیکردیم اصلا شما نمیتونید به قرآن دسترسی داشته باشید. اگر انسانی نیاد این وسط که ظاهرش مثل شما انسانه، که فرمود انی انا بشرون مثلکم، انا بشرون مثلکم، اگه یک بشر مثلکمی نباشد، منتها یوها الیه که بهش وحی بشه، اگه این پیغمبران نباشن، شما به هیچ وجه نمیتونید به او حقیقت مطلق الهی دسترسی داشته باشید. بنابراین ما باید پیامبر میفرستادیم از بین انسانها، افراد خاصی که بتونن واسطه اون دو مرحله نزول کلام خدا و کلام حق بشن. در آیات مختلف فرمود این مرتبه است که قرآن میفرماد ما عربی نازل کردیم، مربوط به این نزول دومه. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، الفاظ عربیش هم ما انتخاب کردیم به این شکل فرستادیم بر قلب از قلب پیامبر به زبان شما. چرا؟ لعلکم تعقلون. در مورد او قرآنی که فی ام الکتاب نمیگه لعلکم تعقلون، چون ما او رو نمیفهمیم، نمیدونیم. در مورد نزول تدریجی از قلب پیامبر به زبان پیامبر و به دست ما، اونجا میفرماد چی؟ میفرماد لعلکم تعقلون. به زبان بشری عربی فرستادیم، فصیح فرستادیم تا شما عقلتون رو به کار بندازید. یعنی چی لعلکم تعقلون؟ یعنی شما این و این قرآن رو دیگه عقلا میتونید بفهمید، اون حقیقت قرآن عند الله رو نمیتونید، ولی اینو که میتونید بفهمید، چون این نازل شده اونه، اینو نازل کردیم تا رسید به حد درک عقلی شما.